میگم آقا شما به نظر شما اگر این رو بپذیریم یک وقتی بگیم که مرج بالاترین مرجع، مرجع مسلم باید رهبر بشه و این مرجعیت اون زمان در ایران نبود، در نجف بود، تکلیف ما چی میشه؟ باز میگم با وجود زنده بودن آیت الله خویی در نجف که کسی نمیتونست بگه که بر مثلا حجت الاسلام ناصر مکارم شده آیت الله العظمی یک شبه و مرجع اعلاست، هیچ کس از این فقیه در افقه نیست دیگه، افقه الفقها ها باید باشه بنا به تعریفی که در مجلس اون روز میشد. اون بحث حساسی بود که اگر تو قانون اساسی اینو نوشتی این اتفاق افتاد و رهبریت نظام رفت به کشور دیگه ای در خارج از مرزها در نجف بود، تکلیف ایرانیت ما چی میشه؟ تکلیف تمامیت ارضی چی میشه؟ تکلیف استقلال چی میشه؟ خب بحث بود.
بله،
با زیاد این بحث ندارم. نکته ای که انگوش میذارم این است که در به اصطلاح در کالبد شکافی اندیشه گری روحانیت به ویژه در این طبقه، بله تو میتونی با آیت الله طالقانی رو داشته باشی که با همه وجودش ایرانی باشه و برای عاشق ایران باشه و خودشو حاضر باشه بارها قربانی ایران بکنه، اما نه، من به کل سیستم دارم نگاه میکنم. در این سیستم وقتی به این رده میرسی تو فراملی هستی، چگونه اینو کنار این میذاری؟ از این گذشته آیت الله شریعت مداری به روایت هایی جزو لیست کسانی بود که قرار بود در همه روزهای آبان آذر دی بعد از این داستان 21 آذر 25 جزو لیستی بود که باید ترور میشد، ترورهایی که از قبل از اعلام موجودیت فرقه شروع شده بود و در دوران فرقه به نزدیک به 200 نفر ترور شدن و این همچنان ادامه داشت.
بله،
بلسلامی در سراب راحت به خاطر که مخالفت سریع کرد و فرقه دموکرات کشته شد. آیت الله شریعت مداری که از مخالفین سرسخت فرقه بود، شاید بعضی تعجب کنن بگن ایشون که قم بود، نه قم نبود، ایشون اون زمان در تبریز بود، رئیس حوزه طلبه های تبریز که به نام طالبیه معروفه بود.
بله،
حوزه طالبیه که وسط بازار تبریزه، از جای تاریخی اون منطقه است. ایشون اون موقع رئیس حوزه بود و بعد از این بود که در رابطه هم بود که بعد از این واقعه مهاجرت کرد و به قم رفت و از اونجا دیگه تا آخر عمرش ساکن قم شد. در اون روزها که اونجا بود از مخالفین مطرح فرقه بود. به همین دلیل بود که وقتی اون اتفاق افتاد و 5-6 ماه بعد از 21 آذر 25 فروپاشی فرقه شاهرب به تبریز، اون استقبال معروفی که در روزنامه ها و مجلات اون زمان اومده از شاه کرد، بازار رو فرش پهن کردن تا شاه وارد طالبیه شد. در اونجا رو عکساش هست که شریعت مداری جلو واسطه، بقیه روحانیون به صف واسطدن. به قول خودش در خطابه که خطاب به شاه داره میگه که انا حضرت ها اینها سربازان مذهب شما هستند، شما سربازان مسلح دارید نه سربازان مذهبی شما هستند. در همون جلسه است که از شاه میخواد که موافقت کنه که این طلبه ها که سربازان مذهبن اینها به سربازی معمولی نرن. علیه، شاه هم قبول میکنه. به همین دلیل هم طلبه ها از سربازی معاف بودن و درست به همین دلیل هم بود که بسیاری از جوان هایی که میخواستن سربازی نرن میرفتن طلبه میشدن. علت این که این موجودات عجیب غریبی رو ما امروز شاهدیم از تیم قماش جنتی ها و دیگران، بخشی هاش در همه رابطه بودن.
بله،
و اینها در اون صحبت هایی که ایشون کرد با شاه، تعریف به شدت اغراق‌آمیز از شاه و از اینکه این نعمت بزرگ شما قدم روی چشم ما گذاشتید، دل ما گذاشتید، این صحبتاش باعث خشم شدید روحانیون طراز بالای تبریز که در اون مجلس نبودن و نرفته بودن شد و باعث کدورت شدید برای مدت‌ها ادامه پیدا کرد بین ایشون و اون روحانیون شد. چگونه تو یک همچین کسی رو میری در کنار پیشه‌وری میشونی؟ من در پی این که بگم پیشه‌وری خوب بود یا بد بود، پیشه ولی خادم بود یا خائن بود نیستم، دارم کال با چیکا فیش میکنم، دارم یعنی این چی بود؟
بله.
فرق نداری. چرا این روزا از خودت بپرس، چرا این روزا مایکل لدین بیشتر از همه علاقه منده که پیشه ولی مطرح بشه به عنوان یک چهره پانتوکیست؟ چرا؟
بله.
چرا واقعا اصرار میشه که به با آوردن اسم پیشه ولی حتما در یونسکو، در اجتماعات جهانی، در سازمان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بری حق زبان مادری رو در اونجا داد بزنی، فریاد بکشی، اعلامیه بدی، اونا بخونن؟ چرا؟ مایکل لدین رو بسیاری از ایرانی ها میشناسن، از چهره های مطرح انترپرایز اینستیتوت در واشنگتونه، همون که چند سال پیش گفته بود اگه 20 میلیون دلار به من بدید من رژیم ایران رو برمیندازم. البته خیلی خام خیالی کرده بود،
البته نمیخواست پولی گیرش بیاد، دیده بود خیلی ها سینه به تنور میچسبونن، خواست بود پولی گیرش بیاد.
خب دقیقا هم واقعا پولای انگفتی هم میدادن.
بله
داد، پول داد، میشه سفرش هم باز بود، هنوز هم بازه.
بازه بله.
در همون زمان آورد، از همون که چهرهای معروفی که جمهوری آذربایجان متحد ساخته، نمیدونم پرچم درست کردون، الان هنوز هم سر سفره مایکل لدین نشسته.
بله.
درست نزدیک تاگون داره زندگی میکنه. خب هستن اینا رو آورده از قماش های مختلف، براش هم فرق نمیکنه. خیلی جالبه، یه آدمیش که هم کنفرانس میذاره به نام ملیت های ایرانی، که در اون کنفرانس از بلوچ و آذربایجانی و کرد و خوزستانی و
لورو.
حتی لور ور میداره اونجا میره، که شما تعجب بکن لور قرار اونجا جمهوری خودمختار لور چطوری در ایران بسازه. در اونجا بدشانسیش هم نماینده که به نام بلوچ قرار حرف بزنه، وقتی نوبت صحبتش میشه میگه که ما بلوچ ها در شمال، در جنوب شرقی با کردستان که در شمال غربی هستن، 70% کلماتمون مثل همه، ما هممون با در هزاران سال تاریخ مشترک داریم، به همه یک فامیل بیشتر نیستیم، یه ملتیم.
بله.
این آدم این کنفرانس میذاره که در اونجا میان نمایندهی که میگه من از آذربایجان هستم، میگه ما 9000 سال ایران ترکه، 9000 سال ایران تمام سلطنتش دست ترک ها بوده و ما شوونیست های فارس رو به لجنزار، به زبالدان میندازیم. و چند نفری هم که به نام مردم خوزستان و کردستان حرف میزنن شبیه همین حرف ها رو میزنن، چند وقت دیگه همین آدم کنفرانس برای رضا پهلوی میذاره و تو سوال میکنی داست، و بعدا دیگه چند وقت دیگه کنفرانس و دعوت میکنه از سید حسین خمینی، نه حسن،
بله،
سید حسین،
بله،
مصطفی که ناراضیه،
نوه بزرگ خمینی،
خیلی سر صدا کرد، حالا ساکتش کردن تو قم نگهش داشتن، اون رو دعوت میکنه به اینجا و بسش سخنرانی میذاره، کنفرانس مطبوعاتی میذاره. از همین جملهش معلومه، میگه 20 میلیون به من بدید رژیم برمیندازم، یعنی همین میگه به من، به قول معروف میگه که نه قوم خوبه نه کاشون. البته خیلی عذر میخوام، این ضرب المثله، هم از قومی ها هم از کاشانی ها معذرت میخوام که بهتر نصف دیگش هم نگم. به هر حال این میگه که بر من فرق نمیکنه، زهر طرف که شود کشته به نفع منه.
بله، پول رو به من بدین،
از راه تجزیه ایران رژیم رو برمیندازم یا از راه این ناراضی ها رژیم رو برمیندازم، فقط هدف براندازی اون رژیمه.
خب این طرفی است که خیلی هم نزدیکه با سازمان های اطلاعاتی اسرائیل دیگه، در نتیجه بله، در نتیجه هدف اینه که به اون جوایزی که بهش خواهند داد، به اون دستمزدی که خواهند داد تلاش میکنه برسه.
درست، کاملا درسته. به هر حال این بپرسیم چرا مایکل لدین، جیمز وولسی رئیس سابق CIA، چرا این گونه آدم ها اینقدر علاقه مندن به زبان مادری ساکنان آذربایجان در ایران؟
بله.
علاقه مندن به بزرگ داشته پیشه وری، علاقه مندن این رو مطرح بکنن. من باز به جز این باید بپرسم که من علت این که دارم به پیشور این طور میپردازم اینه که این آدم یک پشت کوه آمده از زیر به اصطلاح بوته در آمده نیست. رزومه بلند بالایی داره، تاریخی داره، عمر خوبی هم کرد. سالهایی که در تبریز اومد مطرح شد، در تقریبا 1324 تا هزار و حدود 44-45 سال شاید بود، برای اینکه 13 ساله بود که انقلاب مشروطه شده. و خدمت شما عرض شود که اگر یه خود فکر کنم یادم بیفته، شاید دقیقا تاریخ تولدش هم یادم بیاد، ولی به هر حال ایشون در 1893
بله
1893 به دنیا اومده. تا 1900 تا اون زمان 40 سال داشته. به هر حال یه رزومه بلند بالایی داشته. در سن کم سیاست شده، در سن کم وارد حزب کمونیست شده، در سن جوانی دبیر کل حزب کمونیست شده، به گیلان رفته، همراه با احسان الله خان که کودتا بر علیه میرزا کوچک خان کرده همراهش بوده و در کابینه کودتایی که اسم دولتشون رو گذاشته بودن جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان، در اون دولت وزیر داخله میشه و ضمناً ارگان رسمی دولت رو ایشون اداره میکنه، روزنامه رسمی رو ایشون اونجا چاپ میکنه، مقاله مینویسه و بعد از اون دوباره برمیگرده. کلی مأموریت از طرف حزب کمونیست شوروی در جمهوری آذربایجان انجام میده تا در 1306 شمسی ما از طرف کومینترن به تهران فرستاده میشه و از 10 سال بعد از زندانش وقتی شهریور 20 میشه رضا خان رو میبرند و فضا باز میشه، روزنامه آژیر رو راه میندازه. همه اینها موجوده، چنین که اندیشه هاش اونجا رشد میده و بعد میاد در وقتی که میگیم وقتی شهریور 20 میگیم روزنامه باز میشه، یعنی روزهایی که در آغاز 5 سال اشغال ایران توسط متفقین، وقتی که در این دوران 5 سال که روزها شوروی حدود 50,000 نیروی نظامی وارد ایران کرد که بیشترینش در آذربایجان مستقر شدند. در بود کوتاه مدتی میدونیم که ارتش ایران فقط در نیروی دریایی در خرمشهر مقاومت کرد و بعد در بقیه جاها فرار کردند و نتونستند. در تبریز هم دولت به طور کلی ساقط شد، تبدیل شد به یک کارگزار نیروهای اشغالگر که بیاد با وجود قحطی و نبودن غله و نان برای مردم تأمین مواد غذایی برای اشغالگرها بکنه و روسها بکنه و هر دستوری که اون اشغالگرها میدن استاندار یا هر کسی که اونجاست انجام بده. در چنین فضایی حالا ایشون در تهران اول روزنامه مینویسه و بعد در انتخابات مجلس 14 میاد از تبریز کاندیدای نمایندگی در مجلس شورای ملی میشه.
بله.
جالب اینجاست که در این کاندیداتوریش و تبلیغاتی که براش میشه، روس‌ها بدون رو درواسی و اصلا بدون پرده پوشی فعال تمام عیارند. و جالب اینجاست که در روز رأی‌گیری که انجام میشه، مردم به سپاه صندوق‌های رأی میرن، کامیون‌های ارتش شوروی از روستاهای اطراف و هرچی کارگر سراغ دارن که بیریا تونسته بود اونها در عنوان اتحادی کارگران جمع بکنه، اینا رو جمع میکنه، حوزه به حوزه میبره تا اینا رأی بدن. با توجه به این که اینها اون زمان فقط شناسنامه کافی بود، شناسنامه بدون عکس، اون زمان هنوز عکس تو شناسنامه مد نشده بود، شناسنامه بدون عکس مطرح بود، انگشت نگاری هم در کار نبود، به همین دلیل به گزارش خیلی از جمله خلیل ملکی اینها یک نفر با وجود این شناسنامه ها چندین بار در چند حوزه میتونستن رأی بدن. با همه این تمهیدات 16,000 رأی میاره و میره که بره مجلس. در مجلس اعتبارنامه‌اش رد میشه.
بله.
و دکتر مصدق از کسانی است که مخالفت میکنه با رد اعتبارنامش.
بله.
شاید از این زاویه به مسئله نگاه میکرد که بهتر چنین کسی رو که قبلا با هم برخوردهای قلمی داشتن، هی مطلب مینوشتن، از همدیگه نقد میکردن، بهتر چنین کسی در کالبد پارلمان ایران باشه، بهتره،
خطرش کمتره.
البته من عطر میزنم، شاید هم نظر دکتر مصدقی نبود، خالصا واقعا معتقد بود که باید ایشون بشینه تو مجلس، ولی من میگم بیگمان بودنش در مجلس ممکن بود بهتر باشه تا
بله.
پیشنهاد روسا رو قبول بکنه، فرقه درست کنه.
بله.
همچنان که بعد از انقلاب اگر اجازه میدادن مسعود رجوی بره تو مجلس بشینه، اجازه میدادن که قشقایی ها برن تو مجلس بشینن، نمیدونم بقیه مخالفین همه از دم نماینده مجلس بشن یا خبرگان بشن، معنیش این بود که کار شبه ماندلایی یک کمی با یه چند درصدی از اسانس ماندلایی توش میتونست باشه که ما اجازه بدیم که همه اختلافاتمون در چارچوب مذاکره و برخورد دموکراتیک بر هر
داخل ایران
از طریق حضور در مجلس
من.
و بحثایی که در مجلس میشه، دستا که میره بالا نسبت به یه چیزی رأی داده میشه به اون تمکین بکنیم. وقتی تو در مجلس نشستی معمولا کسی که در مجلس نشسته دیگه اسلحه جمع نمی کنه و به دنبال حرکتهای خشونت آمیز هم نمیره.
در واقع جناب عربی بعد از انقلاب باز هم همین نمایندگان تبریز و وقتی رد کردن تبدیل شدن به همین پانترکیستایی که الان در خدمت آمریکا هستند و در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و برنامه تلویزیونی دارن و دارن مردم رو تحویل به جدایی میدن. نمونه‌ش هم
سید مجید.
بله.